الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث اقتضاء النهی برای فساد عبادت رو انجام دادیم، تمام شد. بحث دوم داریم در مورد اقتضاء النهی برای فساد، آیا نهی موجب فساد معامله میشه یا نه. اقتضاء النهی برای فساد، اما فساد معامله. عرض کردیم که خاطرتون هست برخی از افعال ما غرض داخلش تحصیل نمیشه جز به قصد قربت که اون عباداته، اما برخی از اعمال دیگه هستن از اون مواردی که توشون صحت و فساد هست، ولی قصد قربتشون در غرضشون دخیل نیست. مثل معاملات، مثل بیگر معامل خرید و فروش میکنه، به تو اشتراک تو، مثل قرض بدن، پول قرض بدن، ازدواج کردن، مثل طلاق دادن، مثل عبد آزاد کردن، مثل طرف که به شما بدهی داره میخوای چیزش کنی، بری و ذمهش بکنی، ابرا بهش میگن، ابرا کردن. خیلی از این موارد هست که اینا درشون قصد قربت شرط نیست. حالا این معامله ای که ما در اینجا بحث میکنیم به شکل کلی ممکنه که از عقود باشه، یعنی عقد اون عرض کنم خدمت شما که در حقیقت میشه گفتش که دو طرفی است. عقد اون عملی است دو طرفی، عمل معاملاتی که دو طرف میخواهد، یک طرف ایجاب میخواهد، یک طرف قبول میخواهد، بایع میخواهد، مثلا مشتری در بیع، مثلا در نکاح اون دو نفری که میخوان زوج و زوجه بشن دو نفرن، این عقده. یا خاص ایقاعه، ایقاع میدونی یعنی چی؟ یعنی با یک نفرم حل میشه. مثلا مرد اگه بخواد زنش طلاق بده، فقط مرد صیغه رو جاری میکنه دیگه، حالا زن قبل تو نمیخواد زن بگه منم قبول دارم. یا مثلا فرض کنید که وقتی به شما بدهی دارن، شما همین که اومدی گفتی شما رو بری و ذمه کردم، همین بسته دیگه، دیگه نیاز نداره که منم بگم منم قبول کردم که بری و ذمه شدم. اینو بهش میگن ایقاع. پس عقد دو طرفیه، ایقاعش چیه؟ یک طرفی. گاهی موقع هم از معاملات نه عقد نه ایقاعه، گاهی بهش تو فقه موقع بهش میگن احکام. این احکام که میگن معنی اصطلاح خاصه. مثل چی؟ مثل مثلا فرض کنید سر گوسفند رو ببرید، ذبح سر گوسفند بریدن، سر گوسفند بریدن این عقد نیست، دو طرف نداره، ایقاع هم نیست، یک طرف به این صورت که چیزی رو بخواد انشا کنه و نداره، بلکه چیه؟ بلکه فعل شماست که متصل به صحت و فساد هم میتونه بشه، نه عقد نه ایقاعه. حالا سوال اینه تو هر ستا اینا، یعنی عقد باشه یا ایقاع باشه یا غیر از اینها باشه، ما دنبال یک اثر مطلوبی میگردیم، درسته؟ مثلا در بی دنبال چی هستیم؟ اثر بی چیه؟ ملکیت. مثلا اثر طلاق چیه؟ زوال نکاح، فرقه. فرقه یعنی مفارقت حاصل شدن. اثر ذبح مثلا چی؟ سر گوسفند ببریم تزکیه بشه، حلیت پیدا بکنه، هم پاک بشه، طهارت پیدا بکنه، درسته؟ اینا اثرشه. حالا سوال اینه اگر یه وقتی نه تعلق گرفت به اینها، اون اثره از بین میره؟ مسئله این است. یعنی اگر یک بیعی که ما دنبال ملکیت میگردیم، نه بهش تعلق گرفت. اگر یک طلاقی، نه بهش تعلق گرفت. اگر یک ذبحی، نه بهش تعلق گرفت. آیا این اثر خوش از دست میده به خاطر نه؟ دوباره تأکید میکنیم مسئله من چی بود؟ این بود که آیا حرمت، حرمت تکلیفی ملازمه داره با فساد؟ عبادت رو بحث کردیم تمام شد، حالا رسیدیم نوبت عقود و ایقاعات و غیر اینها، درسته که در مجموعش معاملات میگن. جواب اینه که نه، اگر نهی از اینها شد، درست شد، این موجب فساد اون فعله نمیشه. جالب، میشه برام توضیح بدید؟ میگیم بله. اگر نماز جمعه به پا بشه در زمانی که نماز جمعه واجب تعیینیه، کسی بخواد بی بکنه، خرید و فروش بکنه، اون موقعی که دارن چیکار میکنن؟ ندا میدن برای نماز جمعه، درست اذان روز جمعه رو دارن میدن که همه برن نماز جمعه بخونن. بعد نه شده از اینکه بی بکنید در اینجا، یا ایها الذین آمنو اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه پس او الى ذکر الله و ذر البی، بی رو بذارید کنار، یعنی بی منهی نه شده از بی، درسته؟ حالا که کسی پیدا شد به جایی که بره نماز جمعه شروع کرده به بی خرید و فروش کردن، نه شده دیگه. سوال اینه که اون اثری که ما در بی دنبالش بودیم چه اثری بود؟ ملکیت. با این نهی از بی میره؟ مثال دیگه بزنم براتون. فرض کنید که یکی از آثار مثلا یکی از ایقاعات بگم براتون، مثلا وصیت کردن. خب وصیت کردن این جزء ایقاعاته، یه نفر وصیت میکنه مالی برای کسی باشه، بعد میگن وصیت برای ذمی درست نیست. یک نظر اینه، ذمی میشه که اهل کتاب، مسیحی، یهودی که تحت حکومت اسلام درست با شرایط زندگی میکنن، گفتن که کسی وصیت بکنه مثلا تو وصیت نشونسه به این همسایه ما که یهودیه یا به این همسایه ما که مسیحیه اینقدر از مال من را بدهید، گفتن این وصیت درست نیست. چرا درست نیست؟ گفتن این وصیت نهی شده ازش. چرا؟ چرا نهی شده؟ خاطر اینی که چی داره؟ عرض کنم خدمت شما که جلب محبت داره. شما حق نداری کاری بکنی که به کافر محبت داشته باشی. مسلم به کافر که مبغوض خدا متعال محبت نداره. این نهی شده از وصیت کردن برای او، به رفع او. حالا اگر اومده یک کسی وصیت کرد، اینجوری یه مسلمانی وصیت کرد، نه شده تکلیفاً ولی وصیتش صحیحه، یعنی اثر داره، اثرش این است که این پولا رو میبرن میدن به کافره، درست شد؟ این دوتا مثال، یه مثال بی زدیم اندن ندا حرام بود ولی اثر داشت، مالک میشدیم، مثال وصیت زدیم. یه مثال هم برای غیر عقود و ایقاعات بزنیم. طرف میره چاقو میدوزه، با چاقو قصبی یه سر گوسفند خودش رو میبره، چاقوش قصبیه ها، این که داره سر گوسفند رو میبره یعنی داره کار حرامی انجام میده، درسته؟ سوال اینه با چاقو حرام سر گوسفند رو ببریم؟ سر گوسفند بریدی؟ نبریدن عرض کنم که سختره. نه قاضی فکر کنم سخت نیست. خب پس میتش کردی. آره. این سر گوسفندت میبری با چاقو چی؟ با چاقو خدمت شما قصبی، کار حرامیه تصرف در چاقو قصبی، ولی گوسفند چی نمیشه؟ حرام نمیشه، شرایطش رعایت کردی. رعایت کردی اون نهیه موجب نمیشود که ذبحت فاسد بشود. حالا چرا اینجوریه واقعا؟ چرا نهی موجب نمیشه که بی باطل بشه، نهی موجب نمیشه وصیت باطل بشه، نهی موجب نمیشه ذبح فاسد بشه؟ چرا؟ چرا؟ علتش چیه؟ علتش اینه که هیچ ملازمه‌ای وجود نداره. هیچ ملازمه‌ای تو معاملات وجود نداره. میخواید ما براتون مثلا شاهد بیاریم که قطعاً واقع شده چیزی که در شریعت حرام هست ولی صحیح هست؟ بله. میشه یه نمونه بگید؟ زهار. در اون زمان ها الان میتونه اتفاق بیفته، الان دیگه الان کسی کارمون نشدیم تو دوران ما بکنه، در اون زمان ها یکی از کارهایی که میکردن میخواستن این خانم جدا بشن، خانمش جدا بشه به مدتی، زهارش میکرد، میگو پشت تو مثل پشت مادرمه، زهروکه که زهر امی. برای چی این حرف رو میزد؟ میخواست بگه همونطور که دیگه با مادر همبستری نیست، باز تو هم همبستری نیست. این عمل، این جمله رو گفتن به زن حرامه. گفتن این جمله به زن چیه؟ حرامه. ولی اگر کسی این جمله رو به زنش بگه، با اینکه حرامه ها، ولی اثر داره. یعنی اثرش چیه؟ اثرش اینه که زوجش براش چی میشه؟ حرام میشه. و یا باید چیکار کنه؟ یا باید کفاره بده، به خانومش برگرده، یا باید بره طلاقش بده. یعنی آثار پیدا کرد دیگه. اگر این پوچو بی فایده بود که اثر پیدا نمی‌کرد که. این که میگن شما باید بری کفاره بدی، باید به خانومت برگردی، یا اینی که چیکار کنی؟ طلاقش بدی، این معنیش اینه که با این عمل حرام یه اثر فقهی پیدا شده براش، یه اثر شرعی براش پیدا شده. پس حالا که اینجور شد، خدمت شما عرض کنم که دلیلی نداریم که حرام بودن موجب فاسد شدن بشه. درست اینجا یه سوالی ممکنه شما مطرح کنید، بگید آقا پس چطور نه شده از بیع خمر؟ میگن آقا خمر نفروش، پس چطور بگید فاسده؟ میگیم اشکال نداره، ما اونو به خاطر اقتضای نه بر فساد نگفتیم، اون خودش دلیل خاص داره، چون با روایت خاص ثابت شده است. خدمت شما عرض کنم که اون مسئلهش استثنا. خلاصه مطلب بده برات بگم، اینکه یک معامله مبغوض باشه، شارع ازش بدش بیاد، ربطی نداره به اینه که اون آثاری رو که برای اجزا و شرایط معامله قرار دادن رو از دست بده. مثلا فرض کنیم اینجوری نگاه بکنیم به مسئله، اگه دست من بخوره به این بلنگو، می‌بینید اگه دستم بخوره به این بلنگو، فرض کنید که شارع دوست نداشته باشه اینو، فرض کنید مبغوض شارع باشه، آیا چون مبغوض شارع است دست من بخوره به این صدا نمیده؟ اثر معامله مثل صدا دادن اینه، دقت کردی؟ میگه این سبب اون مسبب رو میاره، وقتی شما بی کردی تملک رو میاره، وقتی وصیت کردی وقتی وصیت کردی خروج مال میاره، وقتی با چاقو تیز با شرایطش سر گوسفند رو بریدی، این اثرش میاره. وقتی مثلا انگار اینجور بگید، وقتی دست رو زدی به بلنگو صدا میاد. حالا اگه یکی بگی من بدم میاد از این سبب کار خودشو میکنه. مثالش هم براتون زدیم، زهار. زهار کار بدیه، ولی اگه زهار بکنه صدای زهار میاد، یعنی آثارش جای خودش هست. خب برای یک بار دیگه هم تأکید بکنیم، بحث ما در مورد نواهی ارشادی نیست. نهی ارشادی مثل لا تبع ما لیس عندک، چیزی که پیشت نیست و نفروش، چیزی که پیشت نیست و نفروش، معنیش اینه که شرط هست که مالک باشی تا بخوای بیع بکنی. اینا محل بحث ما خارجه. بحث ما حرمت مولوی است. این مسئله چیه؟ مسئله تمام شد. یه تنبیهی داریم که اگر اجازه بدید اینو بخونیم، براتون تطبیقشو بکنیم تا به اون تنبیه برسیم، که تنبیه بحث ما تو اقتضای نهی بر فساد تمام است. اون تنبیه حرف تکمیلی داریم. سبق اقتضاء نهی للفساد قسم دومش، سبق ان من موارد ملازمات العقلیه، از موارد ملازمات عقلیه مسئله اقتضاء نهی للفساد مسئله مسئله ابتذال نهی برای فساد است. یعنی آیا نهی تکلیفی اقتضای فساد وضعی دارد یا نه؟ فقط بحثنا بحث کردیم عن اقتضاء النهی لفساد العباده، و بحث کردیم از اقتضاء النهی برای فساد عباده در قسمت قبلی، و بقی البحث عن اقتضائه لفساد المعامله. بحث باقی مونده از اقتضاء النهی برای فساد معامله. کدوم معامله؟ التی در حقیقت توضیح میده که اون معاملاتی که التی من شأنها ان تتصف بالصحه والفساد، اون بود معاملاتی که میتواند متصف به صحت و فساد بشه. چون در جلسه قبلم گفتیم اگر چیزی شأنیت صحت و فساد نداره، معنا نداره بگیم نهی کردن ازش آیا موجب فساد میشه یا نمیشه. مثل چی بود؟ مثل شرب خمر. کسی که داره شراب میخوره بگیم نهی کرد، این نهی موجب فساده، فساد معنا نداره اینجا. اقتضاء نهی فی المعامله لفساده. المراد بالمعامله هنا، مراد ما از معامله در اینجا، یک کل فعل یحصل القرض منه، هر فعلی است که قرض از اون فعل حاصل می شود، ولو من دون وجه القربه، ولی اینکه قصد قربت هم نداشته باشه. سوان کان عقدن، می خواد حالا عقد باشه، کلبی عقد چی بود گفتم؟ عقد انشای دو طرفی رو میگن چی؟ عقد. یک طرف ایجاب داره، یک طرف قبول داره. کلبه ایک مانند بی او ایقاعا، انشاء یک طرفی که طلاق، وصیت او چی؟ آقای رهما، یا نه عقد نه ایقاع غیر از اینها. اینو بشین غیرش بشین احکام بشین تو اصطلاح. کذب مانند سربوریدن صفحه حیوان. بل مراد بالفساد فیها، این مراد از معامله بود، بریم مراد فسادش هم بگیم. بل مراد بالفساد فیها، فیها در معاملات، عدم حصول الاثر المطلوب. مراد به فساد فیها در معامله عدم حصول اثر است، اینکه اثر حاصل نشده. کدوم اثر؟ المطلوب فیها، اثری که مطلوب است در معامله. کل ملکیه فی المثال الاول، مثل ملکیت در مثال اول. مثال اول کدوم بود؟ بی. مثال اول بی. بل فرقه فی المثال الثانی، مثال الثانی چی بود؟ بالا بود طلاق. بل حلیه و طهاره فی المثال الثالث، حلیت و طهارت هم که اثر مطلوب بود در اون ذبحه. ما ذبح میکنیم که هم حلال بشه هم طاهر بشه، یعنی هم بتونیم بخوریم هم دستمون نجس نشه اگه با رطوبت بهش برخورد. فلم مثال خالص. ولی حق و حق مطلب این است که ان النهی لا یقتضی فساد المعامله، حق این است که نهی اقتضای فساد معامله نداره. حالا که اینجور شد، فلا یفسد البیع عند النداء لصلاة الجمعه، پس بی اون موقعی که ندا میدیم برای روز جمعه، درست شد؟ اگر کسی بی بکنه فاسد نمیشه. چون میدونید بی اندن، عرض کنم خدمت شما که چیز اندن ندا مبغوض حضاظت داره، به عبارت دیگه بفرمایید حرام است، اما واجب نمیشه که این بی باطل بشه. ول وصیت ذمی، وصیت برای ذمی، حاشیه رو داشته باشید که بنابراین که ما بگیم وصیت برای ذمی حرام است، به خاطر اینکه مستلزم محبتشه که حرام است نسبت به کفار. میتونید شرایع مسالک جواهر مراجعه کنید این حکم ببینید. خب ولد ذبح مال آلت المقصوبه، ذبح با آلت مقصوبه هم چیز نیست. خدمت شما عرض کنم که بله فاسد نمیشود. لا یفسد البیع، درست شد؟ ول وصیه، ول الوصیه مثلا، ول الذبح، مال مبغوضیه بل حزازه فی الجمیع. این در صورتی که همه اینها، یعنی بیع و وصیت و ذبح، هر ستاشون مبغوض هستن و حزازت هم داره در جمیع. جمیع که میگه یعنی هم بیع هم وصیت هم ذبح، هر ستاشون چی هم؟ مبغوضیت و حزازت دارن. ولی مبغوضیت و حزازت که همون حرمت است، موجب چی نمیشه؟ موجب فساد نمیشه. و انما لا یقتضی ذالک، چرا اقتضا نمیکنه؟ و انما لا یقتضی، درست لا یقتضی چی؟ نهی ذالک، یعنی فساد معامله را، لعدم الملازمه عقلا بل عرفا و شرعا، ملازمه ندارد عقلا بلکه عرفا و شرعا هم ملازمه ندارد، ملازمه نیست، نه عقل نه عرف نه شرع، بین حرمت المعامله، بین حرمت معامله که مبغوضیت و حزازت داره و سلب تأثیرها، هیچ ملازمه نیست. چرا اگر یه چیزی نهی بهش تعلق بگیره اثرش از بین بره؟ به چه دلیل؟ الان شما بگو دست تو اینجا نزن، اثرش چی؟ اثرش که صدا میده، ها؟ من حالا زدم صدا نمیده؟ نهی کن الان. بگو راضی نیستم دستو بزنی به بلندگو. خیلی خوب. حالا من اگه دستمو زدم صدا نمیده؟ بگو چون من راضی نیستم صدا نمیده. میگن نه، ربطی نداره. اون یه اثره، اونم. حالا معاملات همینجوریه. هم. گرفتی شو طرف معاملات اثر دارن، خودشون اثر دارن. خب حالا سوال اینه، بل قد ثبت فی شریعه، سوال اینه که آیا در شریعت همچیزی واقعا واقع شده؟ میگیم بله، در شریعت نگاه کنیم، ما یحرم، بعضی چیزا هست حرام هست، ولا یفسد بلا شکن، حرامه ولی فاسد نیست. لذا از اینجا آقای من نتیجه گرفتیم رابطه بین حرمت و فساد از نسب منطقی چیه؟ اون خوصه منوش باریکالله. یه چیزایی هست حرام هست ولی فاسد معنا نداره توش، مثل چی؟ مثل شرب خمر، حرامه ولی فساد توش معنا نداره. یه چیزایی هست فاسده ولی حرمت توش معنا نداره، مثل چی؟ مثل معامله با بچه، فاسده ولی حرام نیست. یه چیزایی هست هم حرامه هم فاسده، درسته؟ مثل چی؟ مثل بیع خمر. حالا ما میخوایم بگیم حرمت با فساد میتونه از هم دیگه جدا بشه. قد ثبت فی شریعت ما یحرم ما لا یفسد بلا شک، و ذالک کالزهار الذی یحرم. مثلا زهار رو ببینید، گفتم زهار رو توضیح دادم که شوهر به زنش میگه چی؟ میگه زهرکه که زهر امی الذی یحرم. زهار که حرام هست، ولیکن لو وقعه، یعنی اگر زهار واقع بشود، یترتب علیه این بر زهار اثره، یعنی اثر زهار، اثرش چیه؟ من تحریم زوجه، که زوجه حرام میشود، حتی یکفره، تا اینکه کفاره بدهد زوج، حتی یکفر از زوج، او یطلقها، یعنی اینکه طلاق بده زنشو. پس این داره اثر هست دیگه، کار حرامیه ولی اثر داره، پس ولی تو شریعت هم واقع شده. پس همین که واقع میشه نشوندنده اینه که ملازمه عقلا نداره، شرعا هم ملازمه نداشته. نعم قد یسقط تحریم و الفساد معن آقا به دلیل خاص که بیع الخمر، بله گاهی موقع چی؟ حرمت و فساد با همدیگه به دلیل خاص ثابت میشه که بیع الخمر، مانند بیع خمر. این دیگه چی داشته؟ زیر دلیل خاص باید خط بکشی، به خاطر دلیل خاص این اتفاق افتاده، نه به خاطر قاعده دلالت به خاطر قاعده اقتضاء نهی بر فساد. و کیف ما کان فعند المعامله اذا کانت واجده تن لما یعتبر فیها من الاجزاء و شرائط، اگر واجد باشه آن چیزایی که معتبر است در او از اجزاء و شرائط، یعنی در حقیقت بهش میگن چی؟ یعنی تام الاجزاء و شرائط باشه معامله، اگر اینجوری باشد بعدن فلا یمنع مجرد المبغوضیه، مجرد مبغوضیت، این مبغوضیت اشاره به چی داره؟ حرمت دیگه، مجرد حرمت مانع نمیشود از چی؟ من تأثیرها، از تأثیرش مانع نمیشود، من تأثیرها. خیلی خب اینم تمام شد، بریم سراغ اون حرفی که چندین بار زدیم که آقا اینایی که داریم میگیم در مورد نهی مولوی ها، اما نهی ارشادی، ارشاد میکنه به شرطیت چیزی، خب اگه شما شرط نهی معاملت باطل میشه، اون از اون جهته، ربطی به ملازمه بین مبغوضیت و فساد نیست. ثم لا یخفا ان کثیرا من النواهی الوارده فی المعاملات، بسیاری از نواهی که وارد شدن در معاملات دلت علی الفساد، اینو دلت بر فساد میکنن. الا انه، عرض کنم که الا انه کان من باب الارشاد الی، این عرض کنم خدمت شما که دلت بر فساد از باب ارشاد الیه، ارشاد الیه یعنی ارشاد به فساده، یعنی در حقیقت ارشاد کردن بین که معاملهی که مثلا گفتم مثالشو گفتیم خوندیم دو بار تا حالا خوندیم مثالشو، لا تبع ما لیس عندک، چیزی که پیشت نیست رو نفروش. این معنیش اینه که تو باید مالک باشی تا صحیح باشه بفروشی. ارشاد به این نکته میکنه. فقط سبق خروج النواهی الارشادیه، کجا گذشت سبق خروج النواهی ارشادیه از محل بحث؟ در صفحه 213. فقط سبق صفحه 213 خروج النواهی الارشادیه ان محل تزا، این از محل نواهی خارجه. و ذالک کنه ان بیع القرار، نه شده از بیع قرار، گفتن بیع قرار نکنی. نه النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على محمد و علیه، ان بیع القرار. خب حالا اگر بیع قرار شد میدین معناش چیه؟ معنیش اینه که آقا شاره میگه من امضا نکردم اگر تو معامله قرار باشه، یعنی ارشاد میکنم به اینه که این معامله فاسده اگه قرار باشه. خب این که محل بحث ما خارجه که، خب خود خودشون دارن میفرمان که معامله با وجود قرار فاسده، دیگه این دیگه بحث نداره که، میشه نهی ارشاد به فساد. نهی ارشاد به فساد، دوباره هم تاکید میکنیم نهی ارشاد به فساد دیگه چه جور بود؟ در صفحه چند گفتیم؟ یادته؟ در صفحه عرض کردم که 80، درسته؟ در صفحه 80 اشاره کردیم که نهی ها گاهی موقع با دایی ارشاد به چیزی میآیند، ارشاد به شرطیت، ارشاد به مانعیت، با دایی مولویت نمیان. اگر این باشه که دیگه اصلا بحث نداریم دیگه، یعنی معنیش اینه که اصلا تو پیشونیش خورده که اگه کسی این کار انجام بده فاسده، ما با نهی ارشادی کار نداریم. و نکاح الخامسه لمن عنده اربع، زن پنجم بخواد بگیره کسی که 4 تا زن داره، درست شد؟ گفتن نگیر. مثلا فرض کنید که لا تنکح الخامسه، با خامسه ازدواج نکنید، درست شد؟ این معنیش اینه که داریم میگیم مرد نمیتونه که 5 تا زن داشته باشه. به چه معنا؟ به این معنی که اگر بخواد بره پنجمی رو بگیره عقدش باطله، فاسده. خب دیگه محل بحث نیست، اینا میشن چی؟ و تزوج بنت، و همچنین مثال دیگه، و تزوج بنت اخی الزوجه، میگن ازدواج بکنید با دختر، عرض کنم که برادر زوجه، یعنی زن گرفتی زن چی؟ زن برادر داره، بخوای بری دختر برادر زن تو بگیری، درست شو؟ یا بخوای بری بله او اختها، یعنی بخوای بری خواهر چی بگیری؟ بله بله خواهر زن تو بگیری. این بنت ها ظاهرا چیز بوده، نه بنت اختها، نه اینکه خواهر زن تو بگیری، بنت اخته ها رو بگیری، یعنی دختر خواهر زن تو بگیری. اخته ها زنی رو هم میگه به زوجه، اون یعنی بنت اخ زوجه او بنت اخت زوجه. این مندون اذنها، مندون اذنها یعنی بدون اذن زنت بخوای بری بگیری. گفته نکن این کارو، این نکن نهی که شده، یعنی که شرط صحت ازدواج با دختر برادر زنت یا دختر خواهر زنت، درست شد؟ اینه که زنت اذن بده، اگه اذن نده اون نکاحی که میخوای بکنی باطله. اینو از محل بحث ما خارجه آقا. چرا خارجه؟ چون ارشاد به اینه که شرط صحت نکاح این است که از این با اذن مثلا زنه باشه، یا شرطش اینه که پنجمی نباشه، یا شرطش اینه که قرار نباشه. این از که ارشاد به چیه؟ شروطه. این هم تمام. بله، مثلا اگر ما دلیل به ما بگن نجاست خرید و فروش نکن، معنیش اینه که شرطش اینه که معامله‌ای که نجاست پادوش خرید فروش بشه باطل است، اینو میشه ارشادی. خب حالا یه لحظه با من باشید اینجا. گاهی موقع نهی در معامله به تصرف در عوض و معوض میخوره. ببینید اینجا یه لحظه بی میکنی با من، یه لحظه بی، ملکیت، جابجایی، عوض و معوض. دقت کن اینجا، بی انجام می شود، ملکیت می آید، بچی بعد یک عوض و معوض. عوض و معوض پولی که می دیم، کالایی که می دیم، درسته؟ یه وقت هستش که این نه خورد به چی؟ این نه خورد به بی. ملازمه ای ندارد که ملکیت رو چکار بکنه؟ از بین ببره، درسته؟ نهی ملازمه ای نداره برای این که ملکیت از بین ببره، قبوله تا اینجا؟ اما اینجا رو دقت کنیم، یه وقت نهی میخوره به نهی میشه از تصرف در عوض معوض. اگر نهی از عوض تصرف در عوض معوض بود، معنیش اینه که معامله‌ای که کردی این عوض و معوضی داره، تو این عوض و معوض تصرف نکن، این حتما و حتما کاشف از این است که ملکیت به وجود نیامده. چرا؟ چون اگر ملکیت به وجود میومد که معنا نداشت بگه تو تصرف نکن تو عوض و معوض. مثال میگن ثمن العذره سختون، عذره یعنی مدفوع، مدفوع انسان. مدفوع انسان رو چکار نکن؟ خرید و فروش نکن. میگن ثمنش، ببین ثمنش سخته، سخت یعنی حرام، حرام به ثمن تعلق گرفته، یعنی نه شده از عوض میشه ثمن. این معناش اینه که این بیعی که در اینجا صورت بگیره کسی مدفوع انسان خرید و فروش بکنه، تصرف نمیتونه بکنه تو این لازمشه. پس دقت بکنید اینجا دیگه این نهیه به بی تعلق نگرفته، بلکه به چی تعلق گرفته؟ به اون تصرف در ثمن و مثمن، به اون عوضه این تعلق گرفته. خب بعدن بگید ببینم اگه گفتم تو این عوضه این تصرف نکن، چه سببی میتونه، چه عرض کنم خدمت شما که وجهی میتونه داشته باشه که معامله ما فاسد نباشه و بگی هنوز صحیحه معامله ما؟ این چه نوع صحیحیه که ما نمیتونیم تو چیکار کنیم؟ تو عوض و معوضش تصرف کنیم. دقت کردی؟ پس این تنبیه ماست. ولی خب حواستون هست دیگه، عوض و معوض اصلا معامله نیست. دو تا شیئیست که بعد از اینه که ما معامله کردیم میخوام بریم توش تصرف کنیم. پس یادتون باشه. نتیجه بحثمون این شد، اگر به معامله نه تعلق بگیره موجب فساد نیست، اما در روایات کثیرا ما داریم که میگن چی؟ میگن در حقیقت نه تعلق گرفته به عوض و معوض. خب وقتی به عوض و معوض نه تعلق گرفته باشد، معلومه که پس معامله حتما فاسد بوده دیگه، وگرنه وجهی نداره برای اینکه ما تصرف نکنیم. ناکنه تنبیهون، اذا تعلق نه به تصرف العوض و المعوض فی المعامله، اگه نه تعلق بگیره به تصرف کردن در عوض و معوض در معامله، فلا اشکال فی فساد المعامله، اشکالی نیست در چی؟ در اینکه معامله فاسد است. حیث انه لا وجه للمنع عن التصرف فیه، وجهی ندارد برای منع کردن از تصرف فیه یعنی در اون عبادت یا معبد، الا عدم صحت تلک المعامله، مگر که بگیم اون معامله صحیح نیست. تنها وجهش اینه دیگه، اگه معامله صحیح باشه برای چی من نباید تصرف کنم توی بعض معبد؟ من پول دادم کتاب گرفتم، درست شد؟ شما میگی تو این کتاب تصرف نکن، اگر قرار باشه من تصرف نکنم پس معنیش اینه که بفهم معامله ما بیفایده بوده و در حقیقت لغو بوده یا بفرمایید فاسد بوده. فان المعامله لو کانت صحیحا، معامله اگر صحیح باشه، یترتب علیها اثرها و احکامها، معامله صحیح اثرش میاد، احکامش میاد. اثر و احکامش چیه؟ تصرف در کنار اثر و احکام دیگه، تصرف در قبض و تصرف در عوض و معوض. و ذالک کقوله علیه السلام ثمن العبرت من السحت، ثمن عذره از سحته، سحت یعنی حرام شدید، درست؟ خب این ثمن و یعنی تصرف در ثمن شد حرام، وقتی حرام شد چه وجهی داره این حرام شده باشه بدون فساد معامله؟ فإن بيع العذره لو كان صحيحا، اگر بيع عذره صحیح باشه، ترتب علیه الملکیه، ملکیت براش مترتب میشه. و جواز التصرف في ثمنها، و جواز التصرف در ثمنش. فلم يكن الثمن سقطا، اگر بيع صحیح باشه ملکیت میاد، اگه ملکیت بیاد جواز التصرف در ثمنش میاد، درست؟ پس چرا میفرمان که ثمنش سقطه دم تصرف توش بکنی؟ این کش میکنه، اینا لازم ملزومه همه، یعنی ملازمه وجود دارد بین حرمت تصرف در عوض و معوض با فساد معامله. ولی ببینید ما اینو بردیم از به عنوان تنبیه ذکر کردیم. چرا به عنوان تنبیه ذکر کردیم؟ چون تصرف در عوض و معوض در معوض که معامله نیست اصلا، الا انه خارج عن موضوع بحثنا، این خارج از موضوع بحث ماست. لان نه لا يتعلق بالمعامله نفسها، به خود معامله تعلق نگرفته. به چی تعلق گرفته؟ به آثار و احکام یک معامله تعلق گرفته، به کسی باشه که تصرف در ثمن و مثمن باشه.